نوشته که فردوسی راوی اونه، ولی یک گردشی به قهرمانها داده و همین دلیل ماندگاریش شده غیر از اون چیزهایی که ما گفتیم. اونم عبارت از اینه که مثلا داستان کیکاووس ما در متون دینیمون، یعنی متون دینی که میگم متون باقی مانده از پهلوی، کیکاووس یه جور دیگه میره به آسمون، یعنی دیوها فریبش میدن میگن باید بیایی تو به طرف بالا، به هر حال مسئله دیو است و خدا است و از این حرف. خب این برای جامعه تازه مسلمان شده اینها تعارض ایجاد میکنه، ترجمه میکنی با این حرف و غیر قابل قبول میشود، ملموسش میکنه. اصلا از کیومرث حرف نمیزنه. در اساطیر ما کیومرث پیشنمونه انسانه، پروتوتایپه، یعنی پیشنمونه انسانه و بعد از اون فرزندانش مشی و مشیانه هستن. اصلا شما در کتاب تاریخ بلعمی جای دیگه از مشی و مشیانه اسمی میبینید و در شاهنامه اصلا از اون نخستین انسان نمیبینید. برای اینکه این در جامعه داره کار خودش رو عرضه میکنه که مسلمانند، معتقدند و آدم و حوا میشناسن و میتونه در تعارض ایجاد کنه در برابر اونها. در نتیجه از مشی و مشیانه حرفی نمیشنویم و کیومرث که پیشنمونه است، پیشنمونه یعنی پروتوتایپ، پیش وجود آمدن انسانه، گیومرث یعنی جان میرا، کسی که جانش خواهد مرد در برابر خدایانی که همیشه زنده، یه موجودی خواهد آمد که میراست. به جای اون میگه وقتی آفتاب وارد برج حمل شد کیومرث کت خدا شد. کت خدای کجا؟ یعنی طوری آمدن اون رو جلوه میده که هیچ تعارضی با اعتقادات مسلمانان زمان پیدا نکنه. این البته عقیده منه، من نمیدونم، یعنی میگردونه گردش قهرمانانه، تغییرش میده. یا خیلی موارد دیگر رو طوری میکنه که قابل قبول تر باشه تا داستانهای اوستایی، چون اگر این اونها رو میذاش طوری میشد که باید با انبار بلندش میکردن. این کاری کرد، خدمتی که برحال به نظر من فردوسی میکنه، کاری کرد که ما نترسیم از هویتمون. متوجه هستید؟ یعنی جامعه دینی اون زمان رو در نظر بگیرید و اینو ما مدیون اون هستیم که هنوز بچه همونو میتونیم اسمشون اسفندیار بذاریم، رستم بذاریم. در یعنی هیچ تعارض ایجاد نکرد که این غیر از اسلامه، یعنی یک نوع آشتی به وجود آورد بین سنت ها کاملا پیش از اسلام با آنچه که میتوانست مورد قبول عامه قرار بگیره و این رمز ماندگاری شد. یعنی هیچ گرفتاری ایجاد نکرد. اون تعارض نیک و بد رو آورد بین فرزند سیامک قرار داد و پسر اهریمن، درسته؟ و اونها با هم دعوا کردن، اون رو کشت، یعنی در حقیقت تاریکی بر نور غلبه کرد، نور از نور دوباره هوشنگ زاییده شد، هوشنگ اومد انتقام اون رو گرفت و چند نوه هستن که در شاهنامه به مقام میرسن. اینا همه به نظر من یا هنر فردوسی، ولی شخص نگیم، هنری که فرهنگی که فردوسی به ما میده. من دیگه با یک عبارت آخری حرفم رو تموم میکنم، میگم فردوسی پیکرتراش پیری نبود که تنها چکشی بر سنگ کوبد و پیکری بیروح سازد. او آرشی بود که همه وجودش را، جوانایی و دارایی و جان و روانش را در این اثر نهاد و همچون آرش خود تیر شد تا گستره ایران گسترده تر شود. فردوسی خود شاهنامه شد تا سان سال ایران و فرهنگ ایرانی زنده بماند. او پیر شد، فرتوت شد، پیمان شکنی از فرمان روایان دید، مرگ به سراغش آمد، سایه ای ساخت که جوانان ما زیر سایبان اون هنوز فردوسی رو دوست دارن و فرهنگ و نام ایران را از آسیب زمان حفظ میکنن.
فرهنگ ایرانی و ایران فرهنگی، فر دانش و هنر و زندگی، شکوه ادبیات و شعر و موسیقی در پارسی گویان.
شنوندگان پارسی گویان عزیز، در دو بخش پیشین گفتم از جوانمردی در چوگان و چیر دستی ایرانیان در این بازی، اما در این بخش میخواهم نقل دیگری را سر بیاندازم، نقل سهراب و گردآفرید، شیرزنی چون گافرید که چگونه با دلیریش میتواند سهراب را شفته خود کند. نامه و پیشکش افراسیاب به سهراب رسید. پس بیدرنگ فرمان داد سپاه به سوی ایران روان شوند. رفتند و رسیدند به سپیدش که نگهبانش هجیر دلاور بود و فرماندارش گژدهم. سهراب با هجیر به جنگ در آمد و آقد هجیر اسیر سهراب شد. خبر رسید به اهل سپیدش که هجیر اسیر دست سهراب شده. گردآفرید شنید. گردآفرید دختر گژدهم فرماندار سپیدش بود. چنان ننگش آمد ز کار هجیر که شد لاله برگش به کردار قیر. بپوشید درع سواران جنگ، ندیدن در آن کار جای درنگ. نهان کرد گیسو به زیر زره، بزد بر سر ترگ رومی گره. فرود آمد از دژ به کردار شیر، کمر بر میان باد پای به زیر. پای بر رکاب به گرده اسبش سوار، به سان پلنگی تیز چنگ به میدان آمد. خروشی برآورد و رزم خواست. از اون طرف چو سهراب گردفکن او را بدید، بخندید و لب را به دندان گزید. گفت باز نخچیری دیگر، که این بار این گور با پای خود به دام خداوند شمشیر و زور آمده است. از این طرف گردآفرید کمان را به زه کرد، تیر در چله کمان چپ راست پشت سر بر سهراب انداخت. سهراب گمان کرد که حال این لحظه است که در کمند این سوار ایرانی به بند بیاید. پس سپر بر سر گرفت و به سوی گردآفرید نزدیک شد. از اون طرف گردآفرید بیدرنگ کمان را به بازو فکرد، لگام اسبش را کشید. اسب روی دو پا ایستاد، شیهه سر داد و گردآفرید در یک دست لگام اسب را نگه داشته و سپر در دست دیگه نیزه. چرخید چرخید، اما به هر سو که میگشت با نیزه سهراب در گیر بود. سر نیزه را سوی سهراب کرد، عنان و سنان را پر از تاب کرد. سهراب رو میگی به سان پلنگی که به شکار آمده، خشمگین لگام اسبش رو به سوی گردآفرید کشید و تاخت. تاخت چنان نیزه بر کمربند گردآفرید زد که زه بر تنش پاره شد. بزد بر کمربند گردآفرید، زره بر تنش سر به سر بردارید. نقل اینجا داشته باشین تا قسمت دیگری.
چومد خروشان به جنگ اندرش، بخندید و برداشت بود از سرش.
بخندید و برداشت بود از سرش.
رها شد زبند زره موی او، درخشان چو خورشید شد روی او.
درخشان چو خورشید شد روی او.
شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. زنان شام چنین هم ایرانی ها، چگونه مردان و جنگ آوران.
چگونه مردان و جنگ آوران.
رخسار بنمود سهراب را، ز خوشاب بگشاد عناب را. ز دیدار اون مبتلا شد دلش، تو گفتی که ده بلا شد دلش.
تو گفتی که درج بلا شد دلش.
شاهنامه فردوسی از برای مردم ایران از سه لحاظ مهم است. اول اینکه یکی از آثار هنری ادبی بسیار بزرگ است و از طبع و قریحه یکی از شعرای بزرگ قوم ایرانی زاده است و بر اثر همت و پشتکار و فداکاری او و 20-30 سال خون جگر خوردن او به وجود آمده است. دوم این که تاریخ داستانی و حکایات نیاکان ملت ایران را شامل است و در حکم نسبنامه این قوم است. سوم این که زبان آن فارسی است و فارسی محکمترین زنجیر علقه و ارتباط توایفی است که در خاک ایران ساکنم. فردوسی شاعری بوده است از اهل ناحیه توس که کلیه زندگانی او در کار دهقانی می گذشته است. کنیه او ابوالقاسم بوده و ما بین 325 و 329 متولد گردیده و در اوان 35 یا 40 سالگی در صدد نظم کردن شاهنامه برآمده و نزدیک به 20 یا 25 یا 30 یا 35 سال از عمر خود را در سر این کار گذاشته است و یک بار نسخه‌ای در سال 384 به پایان رسانیده است و بار دیگر در سال 400 هجری تحریری تمام کرده است و یک نسخه با مقدمه‌ای و خاتمه‌ای و چندین مدیحه مندرج در جای‌های مختلف کتاب به نام محمود سبکین ترتیب داده و به او تقدیم نموده است، ولی از محمود صله‌ای دریافت نکرده و عاقبت در حدود 411 یا 416 وفات یافته است. حالا راست یا دروغ، سلطان دستور داد نمیدانم چندین بار شتر نیل به توس ببرند و به فردوسی بدهند، یعنی بفروشند و وجه آن را به فردوسی بدهند، و این شترها به طرف توس می آمده است. از طرف دیگر فردوسی پس از سالها فقر و دستنگی و سفرهای گوناگون و گوشنشینی ها حالا در توس افتاده است و با وضع سختی زندگی می کند. یک روز در کوچه عبور می کرده است، می شنود که بچه‌ای شعری می خواند: اگر شاه را شاه بودی پدر، به سر برنهادی مرا تاج زر. می گویند این بیت از جمله ابیاتی بوده است که خود فردوسی در هجای سلطان محمود گفته بوده است. همین که شعر خود را از دهان بچه می شنود، از کثرت تأثر می افتد و غش به او دست می دهد. او را به خانه اش بردند و چند ساعت بعد درگذشت. روزی که نعش او را از یک دروازه توس بیرون می بردند، شتران سلطان با بارهای نیل از دروازه دیگری داخل می شدند. قصه بسیار مؤثری است، اما فقط قصه است، افسانه است، دروغ است، مجهول است و حقیقت ندارد و سند آن بسیار ضعیف و بی‌اعتبار است. اصلا حکایت هجونامه ساختن فردوسی برای سلطان و بزشتی یاد کردن محمود را بنده قبول ندارم و باور نمی کنم. امکان این هست که فردوسی بعد از آن که به او خبری از غزنین نرسیده و سالها صبر کرده و عاقبت از سلطان مأیوس شده بود، به آن صفحه های مدیحه و ابیات ستایش محمود که گفته بوده است نگاه کرده باشد و گاهی از اندوه و غصه چند بیت شکایت و گله در حامش اون صفحات نوشته باشد و افسوس خورده باشد که این چه کاری بود من کردم که این کتاب را به نام سلطان محمود کردم و نسخه به اون گرانی و خوبی برای او فرستادم و او حتی به قدر خرج کاغذ و مرکبش هم برای من وجهی نفرستاد. ولی تمام قصه راجع به این که 60,000 درم به فردوسی صله دادند و او اون را بین حمامی و دلاک و تقسیم کرد و بعد فرار کرد و هجونامه ساخت و محمود را هجو کرد، مثل سایر قصه ها دروغ است، دروغ است، دروغ.
شنیدیم صحبت‌های دکتر مشتبه مینوی را، این نویسنده و ادیب و ایرانشناس و مصحح و تاریخ نگار را که همه افکار و اندیشش جز خدمت به فرهنگ ایران نبود. و اما ادامه نقل، شنیدیم نبرد گردآفرید و سهراب را تا به اینجا که بزد بر کمربند گردآفرید، زره بر تنش سر به سر بردارید. همین که نیزه بر کمربند گردآفرید بند اومد، مانند گویی که چوگان با شتاب رو بوده، از زین برگرفت برد بالا زد بر زمین. گردآفرید همین که از زین به زمین افتاد، تیغ از نیام برکشید و نیزه سهراب را به دو نیم کرد. جلدی پای بر رکاب به گرده اسبش سوار، رفت به سوی دژ. اما بشن از سهراب، سهراب هی زد به اسب، به سان آذرگشسب در پیش تاخت، کمند رو انداخت به سمت گردآفرید. از اون طرف گردآفرید پشت سرشون نگاه کرد، دید آنیست که در کمند سهراب گرفتار بشه. سرش اوورد پایین که در کمند سهراب نباشه. کمند سهراب به دور کلاه خودش پیچید و کلاه خودش رو از سرش برداشت. رها شد ز بند زره موی او، درخشان چو خورشید شد روی او. بدانست سهراب کو دختر است، سر و موی او از در افسر است. گیسوان شبقگونش بر سر شانه‌هایش بریخت و چهره ماهگونش بر سهراب هویدا شد. سهراب نگاهی بر چهره گردآفرید کرد، شگفت آمدش گفت از ایران سپاه، چون این دختر آید به آوردگاه. زنانشان چنینند ایران سران، چگونند گردان و جنگاوران. سهراب شگفت زده لختی به روی و موی اون نگریست و در دلش جوانه عشق روید، اما از آنجا که غرور جوانی و جنگاوری با او بود به خودش نیاورد. دوباره سهراب کمند را گشود، خم داد، چرخاند به سوی گردآفرید انداخت. بر میان گردآفرید که افتاد بند شد، اون رو گرفتار کرد. پس بند بر مچ خود پیچاند، یک قدم نزدیک شد، دوباره پیچاند، قدم دیگر نزدیک شد. بدو گفت که از من رهایی مجوی، چرا جنگ جستی تو ای ماه روی؟ نیامد به دامم به سان تو گور، ز چنگم رهایی نیابی مشور. دختری با روی و موی تو سزاوار تاج و تخت است، تو را به میدان جنگ چه ای زیبا روی. گردآفری دانست که گرفتار شده و درمانی جز زبان نرم ندارد. رو به سهراب کرد و گفت ای دلیر، میان دلیران به کردار شیر. دو لشکر نظاره بر این جنگ ماست، بر این گرز و شمشیر و آهنگ ماست. این فراست و این هوشمندی زن ایرانی است. کنون من گشاده چون این روی و موی، سپاه تو گردد پر از گفتگوی. میگن سهراب با دلاوری با دختری چون این هیاهو به پا کرده است. بدین گونه بر او پیروز شده، نهانی بسازیم بهتر بود. خرد داشتن کار مهتر بود، لشکر و دژ به فرمان تو خواهد بود. پس از این اگر مرا از در آشتی رها کنی و بگذاری که به سوی دژ بروم. با گفتار زنانه گردآفرید دل این جنگاور نرم شد. همین که خواست او رو از بند کمند رها کند، گردآفرید لبخندی به سهراب زد، لبان نابگونش را روی مروارید اندر دهانش لغزاند. سهراب نگریست به آن دو چشم سیاه گوزن کوهی، دو چشمش گوزن و دو ابرو کمان. تو گفتی همی بشکفت هر زمان. ز گفتار او مبتلا شد دلش، برافروخت و کنج بلا شد دلش. دلش گرفتار خنده و چشم جادوی گردآفرید شد. گردآفرید جلدی پای بر رکاب سوار بر زین، سر اسب و بر گردون رفت به سمت دژ. تاخت به سمت دژ. سهراب پشت سرش رسیدن به در دژ. گستهم برادر گردآفرید از بالای دژ نگاه کرد، دید گردآفرید با تنی خسته داره میاد، سواری هم پشت سرش. فریاد زد در دژ را باز کنید. در باز شد، گردآفرید خودش رو به درون دژ انداخت، در رو بستند. پدر گردآفرید اومد بالای سرش، بگفتش که نیک دل شیر زن، پر از غم بود از تو دل انجمن، که هم رزم جستی هم افسوس و رنگ، نیاید ز کار تو بر دود ننگ. سپاس از خداوند چرخ بلند، که نامد ز دشمن به جانت گزن، اگر به دست او گرفتار می شدی چه خاکی بر سرمان می شد. گردآفرید خود را به بالای دژ رساند، دید سهراب این جوان خام همان گونه بر زین اسب نشسته به انتظار اینکه در دژ باز شود ایران را دو دسته تقدیمش کنند. گردآفرید چو سهراب را دید بر پشت زین، چنین گفت که گرده توران و چین، چرا رنجه گشتی چنین؟ بازگرد هم از آمدن هم ز دشت نبرد. اما گمانم این است که تو تورانی نباشی، چرا که بر و بازویت به سان بزرگان تورانی نیست. سهراب هم در دمهر او داشت، هم از این طرف فریبش رو خورده بود، خشم در دل به او گفت کی خوب چهر، به تاج و به تخت و به ماه و مهر، که این باره با خاک پست آورم، تو را ای ستمگر به دست آورم. آنگاه که در دستان من اسیر و پیچان باشی، از این سخنانت پشیمان می شوی. پس عهد و پیمان چه شد زیبا روی؟ گردآفرید بخندید و او را به افسوس گفت که ترکان از ایران نیابند جفت. سرنوشت این گونه که از من تو را روزی نباشد، ای داد و بسی فریاد، از این رو خود را اندوهگین مکن. پند من بشنو و بازگرد، که این آگهی گر شود نزد شاه، همان گه فرستد سوی ما سپاه. وگر شاه و رستم به جنبت ز جای، شما با تمتن نداری پای. نماند یکی زنده از لشگرت، ندانم چه آید ز بد بر سرت. افسوس میخورم که تو با این یال و کوپال، بعد از دیدن پهلوانان ایرانی بخواهی بترسی و بگریزی. تو را بهتران است فرمان کنی، رخ لشکرت سوی توران کنی. نباش پس ایمن به بازوی خیش، خورد گاو نادان ز پهلوی خیش. این که ادامه داستان چه می شود؟ ای شنوندگان پارسیگویان، برویم و شاهنامه را بخوانیم و از نظر دور مداریم که چگونه این دخت ایران زمین، ایران را دژ سپید را از تورانیان در امان می دارد. نباشد همین نیک و بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. بیا تا جهان را به بد نسپریم، به کوشش همه دست نیکی بریم. به نیکی گراییم و فرمان کنیم، به داد و دهش دل گروگان کنیم. تو گر دادگر باشی و پاک دین، نیابی ز هر کس بجز آفرین. در پناه خرد و یزدان یکتا باشی.
که ایران چو باقی است خرم بهار، شکفته همیشه گل کام کام. اگر بکنی خیر دیوار باق، چه باق و چه دشت و چه دریا چه را، نگر تا تو دیوار اون نفکنی، دل و پشت ایرانیان مشکنی. کزان پس بود قارت و تاختن، خروش سواران و کین آختن. زن و کودک و بوم ایرانیان، به اندیشه بدمنه در میان. به تیر اندر آمد بهار، همه سر به سر دست نیکی برید، جهان جهان را به بد نسپرید، نخوانند بر ما کسی آفرین، چو ویران بود بوم ایران زمین، دریغ است ایران که ویران شود، خناق پلندان و شیران شود، دریغ است ایران که ویران شود.
صدای ما رو از تهران جام جم پخش شبکه رادیوی ایران میشنوید. زندگی همانقدر زیبایی، عشق و لطافت هدیه می دهد که آن را می جویی. ساعت 6 بامداد فردا در کنار شما ایم با رادیو ایران.